أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ملاک صدق زیاده بود که عرض کردیم عرفاً قوام زیاده به این است که شیئی را که مسانخ هست و همجنس هست با اجزاء یک مرکب، در مرکب ارتباطی قصد کنیم جزئیت اون شیء زائد را و اون را در ضمن اون مرکب انجام بدیم. مثلا یکی از اجزاء نماز را دو بار به قصد این که جزء نماز باشه تکرار کنیم، دو بار رکوع کنیم، میگن زاد فی صلاة. به جای دو رکعت نماز صبح سه رکعت بخونیم، میگن زاد فی صلاة. اما اگر شیء غیر مسانخ را ولو قصد جزئیت بکنیم، بیاوریم در اثناء طواف دعا بخونیم به قصد اینکه جزء طواف باشه، نمیگن زاد فی طواف. و همینطور اگر جزء مسانخ رو بدون قصد جزئیت بیاریم، باز به نظر میرسه که نگن زاد فی صلاته، میگن اتا به شیء فی ضمن صلاته، که همون اقحام نماز آیات در ضمن نماز فریضه در زیغ وقت نماز آیات که تجویز شده در روایات، از همین قبیله. در اثناء نماز فریضه نماز آیات رو بخونی، ولی نمیگن زاد فی صلات الفریضه. اما دو روایت داشتیم که به سجود تلاوت تطبیق شده بود که از سجود و زیادتون فی المکتوبه، فهمیدیم که یک توسعه هست تعبدن یا به یک توجیه دیگری در مفهوم زیاده، که با این که سجود تلاوت رو قصد نمی کنیم جزء نماز باشه، اما گفتن مبادا آیه سجده دار بخونی که بعد سجده تلاوت میکنی، اون میشه زیاده در نماز فریضه. ما برخلاف مرحوم آقای خویی و برخی از بزرگان که میفرمودن این یک فرد ادعایی است برای زیاده، زیاده نیست ولی ادعا انشاره فرموده زیادتون، مثل الفقه و خمر تعبدن مصداق ادعاییست، حکومت هست. ما عرض کردیم اگر یک تعلیلی قابل بود که تعلیل به یک امر حقیقی باشد نه به یک امر تعبدی، استظهار و عرفی اینه که تعلیل به همون امر حقیقی باشه. مثلا فرض کنید که یک شخصی گفت به طلاب یزد ماهانه این مقدار پرداخت کنید. خب یزد مجمله، شهر یزد یا استان یزد. بعد یک شهری از شهرهای یزد، میبود، اردکان، یک طلبه‌ای در اونجا گفت ایشان یزدی است، به ایشان هم همون شهریه را بدهید. اینجا عرفیش اینه که بگن پس معلوم میشه که اون که گفت به طلاب یزد این مبلغ را بدید، مقصود استان یزد بوده، طلاب استان یزد. نه اینکه ادعا کنن که ایشان هم اهل شهر یزد است ادعاءن، از بامی که فضلش از اونها کمتر، فضلش از طلاب شهر یزد کمتر نیست، این خلاف ظاهر. ما نرنفی هم همینطوره، زیاده یه معنای جلی داره همونی که ما عرض کردیم، یه معنای خفی داره که اتیان به جزء مسانخ ولو بدون قصد جزئی، ولو بدون قصد جزئی. خب اینجا وقتی میگن از سجو زیادتون فرمان که توبه، عرف میگه پس معلوم میشه که اونی که مانع است در نماز زیاده به همون معنای عم است که شامل اون معنای خفی هم بشود. یعنی عرف مثل همین شهر یزد و استان یزد که لفظ طلاب یزد قدر متعقنش طلاب شهر یزده، ولیکن اگر مراد طلاب استان یزد هم باشه این مجاز نیست. عرض میکنم مجاز نیست، اقل و اکثر است، ظهور ندارد در اکثر مگر اینکه قرینه بر آن ذکر بشه. این هیچ، ما زیاده عرفیه رو که در نماز مبطل میدونیم، زیاده عرفیه هست کردم، جزء مسانخ به قصد جزئیت، جزء مسانخ بدون قصد جزئیت فرد خفی بود که اون هم فهمیدیم مبطل نماز است. اما جزء غیر مسانخ، انگشتر به شرخانت در اثناء نماز به قصد اینکه جزء اصلا واجب نماز است، چرا مبطل باشد؟ عرف نمیگه زاده فی صلاتی. این که ما بگیم سجود خصوصیت داره این عرفی نیست، اون معنای خفی که اختصاص به سجود نداره، جزء مسانخ با این نماز. البته جزء مسانخ این نماز اگر بدون قصد جزئیت هم آورده بشه این مبتله. البته خب عرض کردم جزء مسانخ این نماز رو میگیم، اما اگر شما نماز اختیاری میخونید ایماء بکنید به سجود بدون قصد جزئیت نماز، ایماءتون برای سجود تلاوت است، اونجا دیگه ما چون مسانخ این نماز نیست سجود ایمایی، اونجا دلیل نداریم که این معنای خفی که از روایت استفاده کردیم شامل آن هم بشه. این راجع به مطلب اول.
در نماز ایمایی اگر برای سجود تلاوت ایما بکنه،
بله در نماز ایمایی اگر سجود بکنه برای تلاوت ایماءن، اونجا اگر دلیل خاص نداشته باشیم میگیم عرفاً با این معنای خفی مطابق است و زیاده فی المکتوبه هست. مطلب دوم زیادتون فی المکتوبه، زیاده در مکتوبه به این معنای خفی مبتل است، نه زیاده فی النافله، نه زیاده حتی فی التواف و سعی، چون ظاهر المکتوبه یعنی از صلات المکتوبه. در نماز فرد خفی اراده شده. تو همون مثال اگر میگفت طلاب یزدی را شهریه بدید، بعد میگفت که ایشان هم که اردکانی است از طلاب یزد است به او شهریه بدهید، خب اما یک حکم دیگه ای گفت از طلاب یزد امتحان بگیرید، و از اینم امتحان بگیریم، نه شاید در اون حکم دوم همون معنای جلی مراد باشه. تو طواف و سعی گفتن از طواف المفروض به منزلت صلات المفروض ان زدت علی فعلیک الاعاده و کذالک السعی، خب اونجا زیاده عرفیه باید باشه، ولی اگر هفت شوت به جا میاری یک شوت هم در کنارش یا در اثناش به نیت پدرت انجام بدی، ما دلیل نداریم که اون مبتل طواف باشه. اما اگر در نماز بود به خاطر این قرینه ای که در این روایت بود فرد خفی اراده شده و میگفتیم مبتل نمازه، فقط در مورد نماز آیات در ضمن نماز فریضه در ضیق وقت تعبد خاص گفته که اشکال نداره. مطلب دوم در این بحث اینه که صاحب کفایه گفته که نه، زیاده در طواف به منزله زیاده در صلات فریضه است، اما اینجا هم ظهور اینه که یعنی همون فرد خفیه در زیاده در صلات فریضه و که ضمناً تعبیر کرده از زیادت و علل زاد علی، اون زادفی هم اونجا نیست، از کل ما زدت علیه فعلیک الاعاده، اینجور تعبیر کرده در اون روایت. حالا زیاده در طواف رو گفته به منزله زیاده در نماز فریضه است، اما زیاده در نماز فریضه به معنای جلی و معنای خفی، قدر متقنی که به معنای جلی، بیشتر از این ظهور نداره. حالا مطلب دوم اینه که صاحب کفایه فرموده عدم زیاده رو شارع میتونه جزء واجب قرار بده، لازم نیست که شرط واجب قرار بده، میتونه جزء واجب قرار بده. محقق اصفهانی گفت ابدا همچو چیزی نمیشه، حتما باید شرط باشه. نماز بخوان، نماز مشروط به عدم زیاده است. چرا جناب محقق اصفهانی؟ ایشون فرموده که امر عدمی که محال ما منحل اثر باشه، جزء مرکب ما منحل اثره، شرط ما بهل اثره، یعنی شرط برای اینه که یا فاعلیت فاعل تام بشه یا قابلیت قابل، اون مؤثر نیست ولی جزء مؤثره. خب امر عدمی که نمیتونه مؤثر باشه. میگیم خدا رحمتت کنه محقق اصفهانی، میشدی فلسفت رو اینقدر تو اصول پیاده نکنی، هم خودت رو راحت کنی هم ما رو. جلد 4 صفحه 348. اولا کی گفته که سیاقت حکم شرعی باید طابق النعل به نعل مثل سیاقت ملاک باشه؟ چون در ملاک عدم نمیتونه مؤثر در وجود ملاک باشه، ما منحل اثر باشه، پس نمیتونه جزء الواجب هم باشه. اینو کی گفت؟ آقا اونی که هست اینه که احکام نباید مفوت ملاک باشه، اما طابق النعل به نعل باید تنظیم بشه که بر اساس اون ملاک حکم جعل بشه. آخه این از کجا؟ اینا دلیل نداره. ثانیا مگر همه ملاک ها تکوینی؟ آقا گاهی ملاک ها عقلاییه. مولا میخواد تو این مجلس بین عالم و جاهل تمییز داده بشه، فرق گذاشته بشه، میگه به عبدش بر تو لازم میکنم که عالم رو اکرام کنی و جاهل رو اکرام نکنی، نه اینکه یک امر مستقل است به یک نهی مستقل، نه خیر، امر واحد ارتباطی است. انت اطلب من ان تکرم العالم و تترک اکرام الجاهل. چرا؟ برای اینکه مقام عالم بین مردم که مجهول است و روز به روز مجهول تر می شود، اما مولا تلاش می کند که اینطور نشود. یا گاهی اصلا ما خود ملاکمون مرکب از یک امر وجودی و یک امر عدمی، خود ملاک دیگه وقتی ملاک مرکبه از یک امر وجودی و یک امر عدمی، دیگه معنا نداره بگید که محقق این ملاک باید امر وجودی باشن. خود ملاک جزیش امر عدمیه. اصلا ملاک این است که عالم خوشحال بشه، جاهل خوشحال نشه. مولا اینو میخواد. ولی زمان میگه اطلب من که ان تکرم العالم ولا تترك اکرام الجاهل. خب اکرام عالم سبب فرح عالمه، عدم اکرام جاهل هم سبب عدم فرح جاهل، از باب استناد عدم المعلول الى عدم علته. و خود ملاک مرکب از امر وجودی و عدم، این که دیگه اشکال نداره که. یک مثال هم بزنیم. نه نه نه، شما اینقدر رؤوف هستید دلتون نمیاد کسی ناراحت بشه، باید میخوایی خوشحال نشه. مثال دیگری بزنم. مولا میخواد میخواد این مهمان یک غذایی بخوره، اما در حالی که بیمار نیست، و لذا میگه جلوی او جوجه کباب بگذار، کباب کوبیده نگذار. اصلا مطلوب اینه، برای او جوجه کباب بگذار و کباب کوبیده نگذار، چون کباب کوبیده که تو بازار میدن پر چربیه، این مهمان هم چربی خودش میره بالا مریض میشه. مولا میخواد او لذت خوردن غذا رو ببره بدون این که بیمار باشه. چه اشکال داره؟ میگه اطعم هاز از ضیف هاز از طعام ولا تطعم هزا کت طعام الاخر. خب چون اگر اون طعام آخر را که کباب کوبیده است بخوره، چربی خونش میره بالا، اون جوجه کباب هم که بعدش میخوره اصلا براش لذتی نداره. چه اشکالی داره؟ آقا میدونم. پس مولا از اون اینطور خواسته، چون اشکالی نداره، چون اون طعام آخر که کباب کوبیده است سبب مرض، یعنی سبب مرض او میشه و مرض او مانع از استیفا، و مرض او مرض اون مهمان مانع از استیفا ملاک تام در اطعام جوجه کباب هست به او، اشکال نداره. نه اینکه خود این اطعام کباب کوبیده مانع است تا بگید باید پس شرط باشه عدمش، نه، این محقق مانع هست. مانع عبارت از بیماری او، رفتن این که چربی خون او بالا بره. یک مطلبی در بحوث گفتن، میخوام بگم اون ایراد داره. ایشون گفتن ما اتفاقا شبیه این اشکال در بحث شرط متأخر بود، یه جوری جواب دادیم، میخوایم اون جواب رو هم اینجا تکرار کنیم. ایشون میگن ما در شرط متأخر یه اشکالی بود، مثلا میگفتن که آقا چطور میشه صوم مستحاضه در روز مشروط باشه به غسل در شب آینده؟ این چجور میشه وقتی که این روزه میگیره که اون غسل شب آینده محقق نشده؟ وقتی غسل میکنه در شب آینده روزه دیگه تمام شده. اینا با هم مقارنه هم نیستن تا در ایجاد ملاک تأثیر بگذارن. خب ایشون میگه ما اونجا یه جوابی دادیم، گفتیم که ممکنه این زن روزه که میگیره این مقتضی است برای تحقق یک حالتی در او، که این حالت میمونه تا شب. علت مفیزه نیست که بگید آقا چجور میشه اون حالت بمونه در حالی که صوم این مستحاضه تموم شده. نه، این صوم مستحاضه مقتضی است، معد است، اینجور تعبیر بهتر، معد است، معد است. مقتضی تعبیر نکنه، معد است برای تحقق حالتی در نفس این زن مستعاذه به یک کمالی میرسه که این کمال میمونه تا شب آینده. اون کمال که مون در شب آینده و اون غسلی که میکنه مقارنه هم هستن، علت وجود یک ملاکی خواهند بود که اون ملاک مطلوب مولاست. در امور تکوینی هم میشه مثال زد. مولا میگه که یک ساعت قبل از غذا این قرص رو بخور، برای اینکه این قرص رو که یک ساعت قبل از غذا میخوره یک حالتی در او به وجود میاره که بعدن اون حالت زمیمه میشه به اون غذایی که یک ساعت دیگه میخوره و منشأ یک اثری خواهد بود. این ممکنه. خب اینو ایشون در بحث شرط متأخر گفت، حرف درستی هم هست. وحوس جلد 2 صفحه 183 ایشون گفتن اینجا هم همونو تکرار میکنیم. ما میگیم نه آقا، خواهشن اینجا دیگه اون رو تکرار نکنید. چرا؟ برای اینکه در اونجا خب مثلا اون قرصی که میخوره یک ساعت قبل از غذا یه امر وجودیه، معد ایجاد یک حالتی میکنه در این شخص که این حالت میمونه تا وقت غذا خوردن با اون حالتی که بعد از خوردن اون قرص به وجود آمد تأثیر میذاره در یک امری، در یک امر تکوینی. اما در اینجا شما چجور میخواید بگید این عدم و زیاده معده؟ عدم و زیاده که دیگه نمیتونه معد باشه. امر عدمی نمیتونه معد باشه، نمیتونه مقتضی باشه، فقط میتونه از باب عدم المانع باشه. ولی اون بیان اینجا نمیاد. خب بگذاریم از این بحثایی که خیلی تأثیر نداره در فقه و ناچار این گاهی مطرح کنیم، بگذاریم. مطلب سوم مطلب خوبیه. صاحب کفایی وعده‌ای داده اینجا، یادش رفته عمل کنه. هزار وعده خوبان یکی وفا نشود. گفته که ممکنه کسی تمسک کنه برای نفی مانعیت زیاده به استصحاب بقای صحت، نه به براءت از مانعیت، ولی این خالی از نقض و ابرام نیست. ما انشاء الله در آینده در بحث استصحاب این را دنبال میکنیم. تو بحث اسلام یادش رفت، انشاء الله یادش رفت دنبال. خب ما مجبوریم جورشو بکشیم. مرحوم شیخ انصاری این استصحاب صحت رو مطرح کرده، گفته من تفصیل میدم بین شک در مانعیت یک شی یا شک در قاطعیت آن. شک در مانعیت یک شی اگه دارید اینجا هیچ کار نمیتونیم بکنیم، غیر از براءت از مانعیت کاری دیگه نمیشه کرد. چرا؟ مثلا شما نمیدونید قهقه مانع هست یا نه، بعد میرسیم ببینیم شک میکنید قهقه قاطع هست یا نه. فعلا شک دارید قهقه مانع هست یا نه، قهقه کردید و اصل براءت از مانعیت رجوع کنید، حرفی نیست. نگید آقا قهقه که معلومه مانع، نه حالا بعضی از فروز قهقه مثل اونجایی که از قهقه تقدیریه میگن، اونقدر صورتی سرخ میشه و خودشو به زور نگه میداره، یا حالا بکا که یه روز سوال کردن از آقای زنجانی بکای علی الحسین علیه السلام در نماز حکمش چیه، گفت جایز نیست. یا آقای گفت آقا شما اصل بکا رو در نماز بگید اشکال نداره، گفتن درسته یادم رفته. نه واقعا هم میشه اصل بکا محل بحثه که بکا مانعیت داره. حالا ایشون میگن شما، شیخ انصاری میگن شما قبل از این قهقهه یا قبل از این بکا میگید ما صحت داشت نماز، بعد از این قهقهه یا بعد از این بکا میگید استثناء میکنیم صحت را. خب آقا شما صحت بالفعل رو که برای مجموع نماز هست میخواید استثناء کنید، اون که هنوز حاصل نشده. صحت تأهلیه اجزاء سابقه رو میخواید استثناء کنید. خب اون صحت که مقطوع البقاه. چرا؟ برای اینکه اگر میگید صحت اجزاء سابقه این مطابقت اونها با هم، اونها مطابق با هم بود قبل از قهقه، اجزایی که آوردید مطابق با هم بود. اگر میگید اثر که لمن زم الیه سائر الاجزاء ف یتحقق الامتثال، این الان هم بلویجان است که لمن زم الی تلک الاجزاء السابقه بقیت الاجزاء، منتها بقیت الاجزاء مع شرائط و عدم الممانع، این هم هست دیگه، هنوز هم این معلومه، منتها شما بعد از این قهقه دیگه شک میکنید آیا هل انزم الى تلک الاجزاء السابقه الاجزاء اللاحقه مع وجود شرط و عدم المانع ام لا، و الا قضیه شرطیه معلومه که لمن زم الى تلك الاجزاء بقیت الاجزاء مع وجود الشرط و عدم المانع لا تحقق الامتثال. پس شما چیشی میخوایی استثاب کنی؟ یکی میگه آقا پس لازمه فرمایش شما اینه که اصلا ایجاد مانع مبطل نباشه، فقط مانع باشه از لحوق اجزاء لاحقه. ایشون میگه خب باشه چی میشه؟ ملتزم میشه. حالا اینکه علما اومدن گفتن بکا مثلا مانع است و مبتلا است، اونا مقصودشون همینه که یعنی نمی این بکا باعث میشه که اجزاء لاحقه یه صلاحیت انضمام به اجزاء سابقه رو نداشته باشه. این راجع به شک در مانعیت. اما اگر نه، ما شک داریم در قاطعیت. مثلا قهقه بحثش اینه که آیا قاطع یا قاطع نیست، چون در روایت میگه القهقه تو تقطع الصلاة، القهقه تو تنقض الصلاة. راجع به حدث هم هست، راجع به تکلم هم هست. ایشون میگه از این تعبیر ما فهمیدیم که از نظر شارع اجزاء نماز یک هیئت اتصالیه داره. ببینید الان شما در امور تکوینیه، مثلا تخت اجزاء چوبی است که به هم متصل میشه، میشه تخت. اگر کسی بیاد این اجزاء رو از هم جدا کنه، هیئت اتصالی این اجزاء رو به هم بزنه، دیگه تخت نیست، یک مش چوبه. نمازم از نظر شارع یک هیئت اتصالیه داره که قهقه میاد کاری میکنه که دیگه هیئت اتصالیه این اجزای سابقه با اجزای لاحقه قطع میشه، ولی دا میگن القهقه تو تقطع الصلاه یا تنقض الصلاه. حالا اگر شک بکنیم که آیا قهقه قاطع است یا قاطع نیست، چون مانع بودنش میدانیم مطرح نیست، اینجا بله اشکال نداره، استثاب میکنیم بقاء هیئت اتصالیه را و این مشکلی ندارد. بعد ایشون فرموده در ذهن به شما بگم اینطور نیست که بگید که حالا که قهقه در اثنای نماز اومد شک میکنیم در حدوث هیئت اتصالیه. نه، هیئت اتصالیه نماز از امور تدریجیه، به مجردی که گفتی الله اکبر هیئت اتصالی حادث میشه. اگر قهقه قاطع باشه اون وقت قطع میکنه این هیئت اتصالی رو و دیگه هیئت اتصالی ادامه نداره، هم ما استثناء میکنیم بقای هیئت اتصالی رو. این محصل فرمایش شیخ انصاری است، رسائل جلد 2 صفحه 372. به نظر ما اون چه ما مرحوم شیخ در شک در مانعیت فرمود که استصحاب صحت جاری نیست، کاملا متینه، و اون چی که در استصحاب هیئت اتصالیه در شک در قاطعیت فرمود غیر متینه. یعنی اولا ما نه استصحاب صحت رو قبول داریم در شک در مانعیت، نه استصحاب هیئت اتصالیه رو قبول داریم در شک در قاطعیت. دو تا ادعا داریم، لابد انتظار دارید اثبات کنیم این دو ادعا رو. ما اول ادعای اولی رو مطرح میکنیم که میگیم در شک در مانعیت استصحاب صحت جاری نیست. خب انصافا مرحوم شیخ انصاری مطلب رو کامل کرد، فرمود صحت فعلیه رو اگر میخواهید استصحاب کنید که حادث نشده، چون صحت فعلیه حادث میشه با تمام شدن نماز. اگر صحت تأهلیه رو میخواهید استصحاب کنید که صحت تأهلیه استصحابش اثبات صحت فعلیه نمی کنه. مرحومای داماد در المحاضرات جلد 2 صفحه 440 فرموده نه آقا، به نظر ما استصحاب صحت در شک در مانعیت هیچ اشکال نداره. شما خلق کردید بین این که عدم مثلا بکا شرط باشد یا بکا مانع باشد، اینا با هم فرق میکنه. یه وقت در مثالهای عرفی هست که مثلا مولا میگه اکرام کن زید را و شرطش عدم اکرام امره، اینجا اکرام امر مانع نیست، عدم اکرام امر شرط، چون میخواد زید و امر تمیز داشته باشن، اصلا به این میگن شرطیت عدم. اینجا اگه باشه حق با شیخ انصاری، اما بحث ما در مانعیت وجوده. مثالش مثل این میمونه که مولا میخواد اکرام بشه زید، ولی اگر شما در کنار اکرام زید اکرام بکنین امرو، اصلا دیگه عرف نمیگه اکرمت زیدن، میگه تو مسخره کردی زیدو، زیدو نشوندی اونجا، هی میگه چاکریم نوکریم، دشمنش هم گذاشتی روبروش، دشمنش امره گذاشتی رو به روش، بعد میگی آقا ببخشید ما تقصیر نداریم، ایشون بی دعوت اومد. اصلا وقتی تو داری اکرام میکنی امرو، این ضد اکرام زیده، مانع از تحقق اکرام زیده. اینجا نمیگن مشروط است اکرام زید به عدم اکرامم، اصلا اکرامم مبغوزه، چون ضد واجب هست که اکرام زیده. این مثال مانع اینه. حالا که اینجور شد، بحث ما هم در مانعی شک در مانعیت، نه شک در شرطیت عدم. خب وقتی اینطور شد، فرقش هم اینه که شما در این مثال دوم اصلا وجود اکرام هم میشه مبغوض، ولی در جایی که عدم شرطه، عدم میشه محبوب. مولای که میگه اکرم زیدن به شرط الله تکرم امرن، که شرط عدمه، عدم اکرام هم میشه محبوب، نه اینکه اکرام هم میشه مبغوض. در صورتی که اکرام هم میشه مبغوض که مانع باشه، و بحث ما در شک در مانعیته. خب وقتی اینطور شد چه اشکالی داره ما در شک در مانعیت که محل بحث ماست بگیم این مثل این میمونه که ما آمدیم یه سرکه ای را گذاشتیم، بعد میخواییم شیره تو او بریزیم بشه سکنجبین، قبلش یه مقدار نمک میریزیم تو این سرکه. حالا بنابر این که نمک ریختن تو سرکه مانع است از شکل‌گیری سکنجبین، خب اینجا وقتی شک داری که این نمک تو این سرکه مانع است، خب استصحاب میکنی که هنوزم این سرکه قابلیت برای سکنجبین شدن به الحاق شیره به آن دارد. این نمک ریختن اگر مانع باشد موجب خللی و فسادی در این سرکه میشه که دیگه قابلیتش رو برای سکنجبین شدن از دست میده. و اگر بکا در نماز مانع باشه، نه اینکه عدم شرط باشه، اونم همین، اونم این بکا کاری میکنه دیگه، اون اجزای سابقه قابلیتشون رو نسبت به صحت از دست میدن، ما استثناء میکنیم بقای قابلیت اونها رو، این که مشکل ند. بعدشون فرموده که ما هم میتونیم استثناء کنیم صحت اجزای سابقه رو به این معنی که صحت و قابلیت اجزای سابقه، هم میتونیم استثناء کنیم عدم وجوب اعاده عمل را بعد از که بکا کردیم، شک داریم در مانعیت آن، نماز رو تموم کردیم، نمیدونیم اعاده نماز واجب، استثناء میگه واجب نیست، هم میتونیم استثناء اون اثر تعلیقی بکنیم که اون اجزاء قبل از بکا به حیثی است که لو انضم الیها الاجزاء اللاحقه لتحقق الاثر و هو امتثال الامر بالصلاه، که میشه استثناء تعلیقی. میتونیم هم یک استثناء چهارمی بکنیم، بگیم اجزاء لاحقه، که اینم استثناء تعلیقیه، اجزاء لاحقه اگر قبل از تحقق بکا موجود میشد و منظم میشد به اجزاء سابقه، نماز صحیح بود، استثناء میگه هنوزم این حالت هست برای اجزای لاحقه که حالا که بعد از اون بکا موجود شده، هنوزم اینطور هست که لو وجدت و انزمت الى الاجزای سابقه لتحقق الاثر و هم امتثال و تکلیف، که اینم باز میشه استثناء تعلیقی. این فرمایش های داماده. من یک اشکال مختصری بکنم، اصلا شما بر فرض فرق بگذارید در عالم تصور بین شرطیت العدم و مانعیت الوجود، آقا اینو چی میخوای اثبات کنی تو فقه؟ که اینجا عدم شرطه تا نتونه استثناء صحت جاری بشه، وجود مانعه، وجود بکا مانعه تا بتونیم استثناء صحت کنیم. بابا خطاب که متکفل این حرفا نیست، یه خبر ضعیفی آمده گفته که لا تبک فی صلاته، ما چه میدونیم از باب ارشاد به مانعیت یا از باب ارشاد به شرطیت عدم؟ حالا اجازه بفرمایید. پس این یک اشکال. اشکال دومی که اصلا ما معقول نمیدونیم مانعیت شرعیه وجود را، مگر اینکه عدم وجود قید بشه در واجب، معنای دیگه نداره. ملاک ممکنه فرق کنه، دو جور باشه، تو ملاکات احکام دو جور فرض میشه، اما شارع برای اینکه بخواد مانع قرار بده یک چیز، راهی نداره غیر از اینکه بگه سلم عدم البکا، سلم عدم البکا انتظار مانعیت میشه. پس شرطیت عدم است که انتظار میکنه مانعیت را به لحاظ عالم اعتبار. حالا در عالم ملاک هرچی هست، ما چه کار با عالم ملاک داریم؟ تأمل بفرمید بقیه اشکالات انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.